أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جلسه نهم از دوره 18 تاریخ 11/3/83. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين. فيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم أرنا الحق حقا حتى نتبعه وأرنا الباطل باطلا حتى نجتنبه. عرض شد که معنای چهارم بهشت سعادت این است که بهشت سعادت اونجایی است که همه چیز مطابق با میل فطری ما باشد و ما نیز همون میل فطری را با اختیار خود به صورت آگاهانه انتخاب کنیم. انتخاب ما هم نقش داره و دخالت داره در بهشت. اگر کسی انتخابش غیر از واقع باشه، اگر فرض بکنید که جریان آب رودخانه به سمتی هست با فشار با شدت یا موج دریا و او تصمیم داره که برخلاف موج دریا حرکت کنه و شنا کنه، برخلاف این جریان رودخانه پیش بره، خب این با ناملایمات زیادی مواجه میشه. این یه مسئله قهری و طبیعیه. خیلی باید زحمت بکشه، خیلی باید زور بزنه، آخرش هم جلو که نمیره سر جای اولش هم نمونه، بلکه عقب برمیگرده. یه خورده تلاش میکنه، خسته میشه، هی شنا میکنه، شنا میکنه، شنا میکنه. ممکنه که گاهی احیانا چند قدمی جلو بره موقتا. ان للباطل جوله، یه جولان موقتی باطل میده چند روزی، اما چون جریان عالم و قوانین عالم بر علیه اوه و او داره در مقابل این قوانین می ایسته، در نقطه مقابل داره حرکت میکنه، که ازش تعبیر میکنیم به حرکت قصری نه حرکت طبیعی. اگر برخلاف جریان رودخانه شما خواستی شنا کنی، این حرکت حرکت قصریه، با قاف و سین. هواپیما که بخواد بالا بره، این برخلاف جاذبه زمین داره حرکت، این حرکت حرکت طبیعی نیست، حرکت قصریه، باید بشکنه این جاذبه رو. به محض اینکه نیرو تمام بشه، سقوط آزاد بلافاصله میاد پایین و ضربه میخوره و آسیب میبینه. خب این میشه جهنم. لا یمکن الفرار من حکومتک، در دعای کمیل حضرت میفرماید که از حکومت خدا نمیشه فرار کرد. این حکومت خداست، این قانون خداست، این قانون این عالمه. نمیخوای، یعنی خواست شما مطابق با واقعیت و حقیقت نیست، این عالم رو نمیتونی تغییر بدی. ان کید شیطان کان ضعیفا، زورت نمیرسه به این عالم، خودت نابود میشی. وللحق دوله، حق نهایتاً به دولت و حکومت میرسه و جا داره در این عالم. ولقد کتب نافذ زبور، مال حالا نیست، از همون سابق، از همون گذشته این معنا به بشر و بنی آدم ابلاغ شده و ثبت شده در این عالم. ولقد کتب نافذ زبور من بعد ذکر ان الارض یرفها عبادی الصالحون، بندگان صالح خدا وارث این زمین میشن. حالا شما هر چی تلاش کن، هر چی زور بزن، هر چی بنده صالح رو این زمین هست بکش، نمیتونی، نمیشه، چون جریان عالم یریدون لیطفئوا نور الله به افواههم، اینها میخوان در مقابل خدا با افواهشون، با دهانشون که فوت میکنن، با هوایی که از دهان اینا خارج میشن، در مقابل خدا بایستن. یه کسی الان در مقابل شما بایسته، هی فوت کنه به شما که شما بخوری زمین مثلا، اینجوریه. حالا در مقابل خدا با فوت میخوان خدا رو زمین بزنن. مقایسه ای که میکنه قرآن اینجوری میفهمه. والله متم نوره، خدا نورشو حفظ میکنه، نور خدا رو که نمیشه خاموش کرد، اونم با چی؟ با فوت شیطونی. ان کید شیطان کان ذلیل، مکروا و مکر الله، اونا مکر کردن، خدا مکر کرد. والله خیر الماکرین، خدا خیر الماکرینه، هیچ مکری بر مکر خدا غالب نیست، همه مکرها مغلوبه، خدا قاهره، قاهره یعنی غالبه. ید الله فوق ایدیهم، خب فطرت شما تشنه این خداست، با این خصوصیات، با این اوصاف، با این قدرت، با این عظمت. شما اگر در مسیر این فطرت انتخاب میکنی، موفق میشی، به نتیجه میرسی. اما اگه برخلاف این فطرت حرکت میکنی، معلومه به بهش نمیرسی، معلومه که به بهش نمیرسی. جای شک و تردید نداره که اگر شما خواستی با واقعیات عالم درگیر بشی، گفتی به مزاق من خوش نمیاد، اگر دستم رسد بر چرخ گردون همین گویم که این چین هستون، حالا بله چی گرسنته؟ چی؟ همین پرسم، همین پرسم که این چین هستون، یعنی برام حل نشده این عالم، این حکومت جا نیفتاده. خب حالا این یه مسئله است که جا نیفتاده، خب اونو هیچ طور نیست جا میندازه آدم، نهایتش این است که دوزاری کجه، یه چکشی یه چیزی میخواد تقه میزنی جا میافته. اما اونی که نمیخواد جا بیافته، بحثر اینه، اختیاره، نمیخواد اصلا جا بیافته، میخواد کج بشه و میخواد کج بمونه، اینو کارش نمیشه کرد. نمیشه کسی که میخواد وارد در جهنم بشه به زور در مقابلش ایستاد و وارد در بهشتش کرد. خود پیامبر نمیتونه این کار رو بکنه. پس پیامبر چه کاره است؟ کار پیامبر این است که، خوب دقت کنید، اصلا وظیفه پیامبران، اولیاء خدا و هیچ یک از شماها این نیست که سر و کار با اختیار مردم داشته باشید و بخواید که انتخاب اولیه و انتخاب هدف انسانها رو تغییر بدید. و هیچ یک از آیات قرآن هم در مقام این نیست که انتخاب هدف انسانها رو تغییر بده. اگر بده بهشت رو نمیخواد یه کاری کن که مثلا بهشت رو بخواد. کار پیامبر اینه که او رو از غفلت بیرون بیاره، انسان رو از غفلت بیرون بیاره، او رو متوجه کنه، متذکر بشه، بگه تو کجا میخواستی بری، نگه تو کجا برو، تو کجا میخواستی بری؟ میخواستی بری به بهشت؟ میدونی الان داری کجا میری؟ چشمتو باز کن، حواستو جمع بکن، نور علم بهش بده، بگه اگر جلوی شما تاریکه نمیبینی کجا داری میری، با این علم، با دین، با این چراغ جلو رو ببین، این نورافکن رو بگیر و راه رو پیدا کن، نه اینکه هدفتو تعیین کن. هدف معلومه، هدف خودش تعیین کرده. اونجایی که میخوای بری نمیدونی چجوری باید بری، از کجا بری، گاهی هم غافلی، توجه نداری. فلذا میفهمد که انما انت مذکر، ای پیامبر تو فقط تذکر دهنده هستی. در مقابل این که خب تو فقط تذکر دهنده هستی، یعنی میخواد بفرمد چی؟ یعنی چی نیستی؟ خوب دقت کنید، تو تذکر دهنده هستی، خب چی نیستی؟ تو هدایت کننده هستی، خب چی نیستی؟ هدایت به معنای همون تذکر، به معنای اینکه راه نشون بده، چراغ نشون بده، چراغ و دستش بده این راه رو ببینه. لست علیهم به مسیطر، اختیار اونا دست تو نیست. چقدر صریح این آیه، سیطره اونها با تو نیست، خودشون مسلط بر انتخاب خودشون هم اختیار دارن. اینکه کجا میخوان برن، مقصدشون کجا، این دست خودشونه. لست، پیغمبرم مسیطر نیست بر اونها، ما چه دیگه به طریق اولا. لست علیهم به مسیطر. شیطان در قرآن داریم که اونهایی که جهنم رفتن اونجا میان عذر و بهانه بیارن که ما نباید جهنم بریم، مثلا البته زبان فطرته که نباید ما جهنم بریم. گاهی میگن که رب برجعونی لعلی اعمل و صالحن فی ما ترک، خدای ما رو برگردون به دنیا که ما برگردیم دوباره کارهای خوب کنیم، آدم خوب بشیم، بعد به این عالم که میایم وضعمون درست باشه. چرا خدا گوش نمی کنه؟ نعوذ بالله، خدا مثلا ظالمه؟ اگر اینا واقعاً دلشون میخواد که خوب بشن، اصلاح بشن، با رحمانیت خدا جور در نمیاد، باید برگردن دیگه. میگن رب خوب، واقعا میگن خدای ما رو برگردون. اما خدای متعال جواب میده که اینها قول حرف میزنن، خب قائلها، این حرفیست اینا میزنن همیشه، اینجور نیست که خیال کنید انتخاب اینا همینه. فلذا اینا اگه برگردن به دنیا، ما اینا رو برگردونیم، همون آش و همون کاسه، همون راه گذشته رو طی میکنه. یعنی خدا آب پاکی رو میریزه رو دست اینها. خب اینا چی میشه که اینو میگم؟ چی میشه که اینها میگن رب برجعونی لعلی اعمل و صالحن؟ احسن، این همون تشنگی باطنی اینهاست که این راهی رو که رفتن نمیپذیره، نمیپذیره. همه وجود اینا میگه نرو این راهو، نرو. اینا درست در مقابل اون ندای فطری که در درونشون هست و میل فطری استادن، مقابله کردن. همه عالم گاهی دیدی به شما میگه این کارو نکن، شما یه تنه وای میسی میگه من به هر قیمتی شده میخوام این کارو انجام بدم، اون کارو انجام میدی، ضربه هم میخوری، آسیب هم میبینی، شکست هم میخوری. گاهی انسان اختیار داره دیگه، اخری میگه من میخوام انتخابم اینه، همه عالم علیه ایناست. خب حالا این از درون که فطرتش که الهیه، که فطرتش که بد نیست، فطرتش جهنمی نیست، فطرتش خدا رو بخواد، نمیتونه غیر خدا چیز دیگر رو بخواد، چیز دیگه در کار نیست. اگر شما در درون عشق داری، میل داری، نیرو داری، محرکیت داری، انگیزه داری که کار میکنی، امید داری، همه ماها با امید زنده ایم، با انگیزه زنده ایم، میل در درون ما هست، عشق در درون ما هست، محبت در درون ما هست، و الا هیچی، پوچ بودیم. این میل و انگیزه و امیده که ما رو زنده نگه داشته. میل به چیه؟ میل به کجاست در درون جان ما؟ نمیتونه میل به عدم باشه، میل به نیستی باشه، میل به هیچی باشه. میل به هستیه. حتما فطرت ما میل به خدا داره، اون تا خود ما هستیم که، البته ماها که نه، اونایی که سو انتخاب دارن، اونایی که انتخاب اولیشون خرابه، ولی ماها که غافلیم. ما اگر خلافی میکنیم، اگر خلاف موج دریا حرکت میکنیم، به خاطر این نیست که نمیخوایم، نه نمیفهمیم که داریم بر خلاف موج حرکت میکنیم. میبینیم هی زور میاد، هی فشار میاد، کتکولمون از کار افتاد، هرچی دست و پا میزنیم هی عقبتر میریم. میبینیم اما نمیفهمیم. گاهی هم میفهمیم که داریم عقب میریم، ولی نمیدونیم چی کار کنیم، نمیدونیم مسیر رودخونه و مسیر موج دریا از کدوم طرفه، این در اون در میزنیم، از این میپرسیم، از اون میپرسیم، گاهی کسی پیدا نمیکنیم که به ما بگه آقا موج از کدوم طرفه، رودخونه از کدوم طرف برگردون. فاقم وجهک للدین حنیفا، رودخونه برگردون به سمت فطرتت. خب در مورد موج دریا خب میبینی، چشمات باز میبینی، اما تو مسائل معنوی چشم بسته است، باید چشم ما رو باز کنن. قرآن اومده چشم ما رو باز بکنه، اولیاء خدا اومدن چشم ما رو باز بکنن که آقا جهتت میدونی کجاست، میدونی قرار کجا بری، مقصدت از این طرفه، از اون طرف نیست، کدوم طرفه. چقدر آدم ها خیال میکنن که مقصدشون مثلا اینست که یه حج برن، تمام تلاشش تو زندگی اینست که مثلا فرض بکنید بره حج. خب حج رفتن یه وظیفه هست، یه تکلیفه، نهایتا یه مستحبه بعد از واجب. هدف نیست، اینجور نیست که خدا اونجا تو اون خانه نشسته شما بری یه سری بهش بزنی حالا احوال باش بکنی برگرد. تو دنیا داری دنبال مقصدت میگردی، دیگه حالا برم اینجا ببینم چی میشه، شاید اینجا بود اونی که من میخوام، شاید اینجا بود، برم تو این اداره استخدام بشم، شاید اونی که میخوام دنبالش میگردم و گم شده منه تو این اداره پیدا کردم، بریم حالا دانشگاه ببینیم، درس بخونیم، در دانشگاهمون تموم بشه، مدرک بگیریم، لیسانس بگیریم، فوق لیسانس، شاید با گرفتن فوق بفهمیم که به اون مقصدمون رسیدیم. خب نمیبینی الان گم شده داری؟ همینطور این در اون در میزنی، میگردی دنبال این که ببینی، تشنگی هست، دنبال آب میگردی، و وقتی به اون آب میرسی میبینی نه بازم تشنه ای، تموم نشد، میگه حالا ببینم بعدش چی میشه. امروز که نشد، حالا فردا بیاد، امشب رو بخوابیم، صبح بشه، روز از ما، روزی از ما، فردا هم شب میشه، باز میبینی نشد، نشد، آرام نشدی، بازم گم شده داری. الحکمت و ضالت المؤمن، حکمت گم شده یه مؤمنه. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا. رو تو میدونی به کدوم سمت کن. اینجا نمیخواد بگی که اختیار تو دست منه، نه اختیار دست خودته، نمیدونی رو تو باید کدوم سمت کنی و الا میخوای که به سعادت برسی، نمیدونی سعادت تو این وره یا این وره، رو تو این وری کنی یا اون وری کنی. در مقابل فطرت به ایستی و غرائز حیوانی خودت رو ارضا کنی، یا در مقابل غرائز حیوانی به ایستی نیاز فطری خودت رو ارضا کنی، اینو نمیدونی. بحث اینجا بود که به شیطان در قرآن داریم که عذر میارن اینایی که تو جهنمن، میگن که بعد این قسمتش رو داشتیم میگفتیم که ندای فطرت اینا، رب ارجعونی، فطرت اینها داره میگه، میگه ما رو خلاص کنن چون جهنمه دیگه، یعنی داره فشو میسوزه، تشنه هست آب نیست، تشنه هست آب نیست. و چرا آب نمیخوره؟ نه اینکه آب نیست، چرا آب نمیخوره؟ نمیخواد چه بخوره، خودش انتخابش این نیست، اختیارش این نیست. ضمیر ناخودآگاهش میگه میخوام آب میخوام، ضمیر ناخودآگاه میگه، اما خودآگاهش اختیار و انتخابش میگه نمیخوام، میگه نمیخوام، در مقابل اون خواسته میسته. فلذا خدای متعال میفرماد اینا دروغ میگن، یعنی فطرتشون راست میگه اما خودشون نمیخوان، اینا برگردن دوباره همون آش و همون کاسه. تعبیری هم که داره میفرماد کلا، به اینها میفرماد کلا، این کلمتون هوا قائلها، یه حرفی میزنن و این حرفیش رو میزنن جوری میپرونن، واقعیت نداره. باور نکنید که اینا یه برگردن درست میشن، نه درست شدنی نیستن. به پیامبرش میگه استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم، چه استغفار بکنی برای اینا چه استغفار نکنی برای انذرت هم ام لم تنذر هم، لا یؤمنون، اینا ایمان نمیارن. کسی که خودش به خودش ظلم کرده و ظلم میکنه، هیچ کس نمیتونه اینو نجات بده. اما کسی که نه دیگران بهش ظلم میکنن، خودش به خودش ظلم نمیکنه، این خیالش راحت باشه، هیچ کس نمیتونه بهش ظلم کنه. اسمش ظلم هست ولی واقعیتش ظلم نیست. دوران بقا چو باد صحرا بگذشت، تلخی و خوشی و زشت و زیبا بگذشت، پنداش ستمگر چه ستم بر ما کرد، بر گردن او بماند و از ما بگذشت. اینا که ظلم نیست که، اینا که ستم نیست که. یه نعمتی از نعمات فانی دنیا رو از ما گرفته، بگیر، به ما ظلم نشو، به من ما ظلم نشو، به شکم ما ظلم شده، خود کمتر خوردیم، به مرکب ما ظلم شد، به اسب و استر و الاغ ما ظلم شد، به خود ما ظلم نشد. یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، بر شما با توجه به خودتون، خودتون یه موجودی هستید که لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، شما اگه هدایت بشید لا یضرکم من ضل، کسی که گمراهه گمراهیش به شما آسیبی نمیرسونه، نگران گمراهی دیگران که اونا به شما ضربه بزنن آسیب بزنن. شیطان نخه، روز قیامت عرض کردیم به خدا میگن خدایا ما تقصیر نداشتیم، این شیطان فلان فلان شده بود که گفت این کارو کن اون کارو کن اون کارو کن. خود شیطان برمیگرده جواب میده، در قرآن هست که میگه بی خود میگم، بی خود میگم، من که چیزی نگفتم، من که کاری نکردم، که پیغمبر خدا با اون عظمتش سیطره نداشت بر انتخاب اینا، اینا خودشون نخواستن، چطور دیگران حرف منو گوش نکردن، اینا حرف منو گوش کردن. گاهی تو مدرسه اینجوری میشه، بعضی ها میان میگن که نمره ما رو کم داده، معلم نمره ما رو کم داده، این معلم اصلا معلم خوبی نیست. سریع کارنامه ها رو میارن، بچه ها رو هم صدا میکنن، اون مدیری که شایستگی این مسائل داره میگه شما میگی این معلم خوب نیست، من که سر کلاس نبودم، باید از دانش آموزا نگاه کنیم، نمره های دانش آموزای دیگر رو ببین، چطور اونا همه نمره هاشون خوب شده، شما یکی نمرت خراب شده. از دانش آموزای دیگه میپرسیم ببینیم اونا چی میگن، همه میگن این بهترین معلمه، خب چی شده شما یکی میگی؟ از اونا میپرسیم آقا این معلم حق شما رو داد، کارنامتون که صحیح میکرد، این برای امتحان صحیح میکرد، حق شما رو داد، همه میگن حق ما رو داد، فقط تو یکی این وسط پیدا شدی میگی حق ما رو نداد. وقت ریشه یابی میکنیم، قرآن داره همینا رو به ما با آیاتش نشون میده. یعنی میگه یه موقع گول نخوری با اطرافیانت اینا بحث میکنی، حرف میزنی، میگن که ما تقصیر نداریم، ما چی فلان اینا، گول نخور، از قیامت داره خبر میده، ولی قیامتی که همین الان به پاس، قیامتی که همین الان هم به پاس، اونطور نه برای همه، برای عده که حالا میرسه. عرض میکنم همینجا که جهنم و آتش معنا پیدا میکنه، فطرت میخواد خودش نمیخواد، ناخودآگاهش میخواد، تشنه است، میل داره، ولی هرچی میگن بابا این آب بخور، میگه نمیخوام بخورم. روایت دارد حضرت امام رضوان الله تعالی علیه این روایت رو نقل فرمود تو سخنرانیاش، که میفرمود که در روایت دارد که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله سلم وقتی که از کنار جهنم عبور میکنه، جهنمی ها احساس میکنن که آتش، زبانه های آتش فروکش کرد و یه نسیم خنکی وزید. میپرسن که این نسیم خنک از کجا وزید؟ میگن که بله، مقام رسالت از اینجا عبور فرمودن و دارن رد میشن، به همین خاطر آتش فروکش کرد. این زبان خودشونه، حالا زبان انتخاب و اختیار خود، میگن بگید زود رد شه، بگید زود رد شه. میگن خب هرچی دیرتر بره که خب بهتره که برای شما، خنکتر میشید. میگن ما نمیخوایم، ما اون خنکی که از ناحیه ایشون بخواد به ما برسه نمیخوایم. اینو میگن سوء انتخاب، اون خنکی که میگی به نفع منه، من این منفعت رو نمیخوام، من زیر بار این نمیخوام برم. میگه حرف اینو گوش کن، اگه قرار شده که من حرف علی رو گوش کنم، یه صاعقه از آسمون بیاد، تا حالا پیغمبر اومد هر چی گفت این چش، حالا وقتی رفته دیگه این یه ذره بچه رو گذاشته جای خودش، این دیگه ما تکلتمون نمیره، همین الان یه صاعقه بیاد ما رو از آتیش بزنه ببره، که میگن صاحبا اومد و زد. نمیتونم زیر بار این جوون برم، تا حالا هر چی گفت دندون رو جیگر گذاشتیم، چی نگفتیم، هی سکوت کردیم، هی سکوت کردیم، گفتیم حالا پیره میمیره دیگه. حالا که مرده تو یه تازه یه جوون جای خودش گذاشته، روز از روز از اول باز حالا این میگه این کارو کن اون کار نکنه، کارو نمیخواد زیر بار بره، عناد داره، جحود داره. خب این انتخاب که انتخاب هدفه، انتخاب اولیه است، یک مرتبه ای داره، مرتبه کیفی، که همونی که عرض کردیم دست خودشه، میخواد جهنم رو انتخاب کنه، میخواد بهشت رو انتخاب کنه. یه مرتبه هم داره، مرتبه کمی. حالا اگر کسی بهشت رو انتخاب کرد و هدفش رو در ابتدای راه بهشت قرار داد، یه مرتبه کمی داره که چقدر میخواد. این انتخاب دیگه، این خواسته، خواست آگاهانه اختیاری، چقدر میخواد که به این بهشت برسه. این خودش مرتبه بندی داره. یه مرتبه این است که اینقدر میخواد که اگر حق رو بهش عرضه کنن، حق که میگیم یعنی همون راه وصول به این مقصد، میپذیره. یعنی حسن انتخاب داره، حسن نیت داره، خوب آدمیه، خوش نیته، خوش باطنه، حسن سریره داره. اینا عبارتهای مختلف از یک معنا، همون مسئله انتخاب اولیه که بهش انتخاب کرد، حسن سریره داره. گاهی میگن سوء سریره داره، منظور همینه. میگن بدذاته، بدذاته یعنی مثلا بهش انتخاب نکرد، از اول جهنم هست. یا خوشذاته، خوشفطرته، بدفطرته، پسفطرته، امثال اینا که میگن، یا منظور همینه. اون تا چون گاهی دقت نمیشه در انتخاب الفاظ، الفاظ خیلی دقیق به کار نمیره و با مسامحه استعمال میشه. اینها مرتبه ضعیف کسانی هستن که حسن انتخاب دارن، که اگر کسی بیاد پیدا بشه، حق و به اینها عرضه کنه و به اینها ثابت کنه که آقا راه اینه، چاه اینه، مقصد اینه، هدف اینه، باید این راه بری، اینا هم خب راه قبول میکنن و میپذیرن و راه میافتن میرن. مرتبه بالاترش این است که اینها خودشون پا میشن و حرکت میکنن و راه میافتن و میرن دنبال حق میگردن تا حق رو پیدا کنن. اینجور نیست که بشینن تو خونه، اگه یه موقع حق اومد، یه کسی اومد بهشون گفت که حق اینه، اینا اون دسته اول میگن که ما برای چی پاشیم بریم تکلیف خودمون رو سنگین کنیم و زیاد کنیم. بلش هر ما به خودش اومد فهمیدیم، خب دیگه چی کار کنیم، دیگه تکلیف سنگین شده و میپذیریم. باطلن اینجوری یا نه اینکه حالا تو مرحله قولی اینجوری باشه، مرحله قول ممکن آدم این حرفا بزنه، بحث بکنه، تو مقام بحثه، اما مرحله باطل غیر از این باشه. میگه که دست دوم میگن که پا میشن را میافتن، به محض اینکه احتمال عقلایی و حسابی بدن، احتمال بالایی بدن که یه جایی یه مجلسی هست، یه حرفایی زده میشه که این تو این مجلس به درد بخوره، خلاصه مفیده و میتونه دست او رو بگیره، راه رو به اون نشون بده و او رو هدایت کنه، پا میشه را میافته میره. اینا دسته دوم، اینا قوی تره انتخابشون از دسته اول. دسته سوم کسانی هستن که اگر به حق نرسیدن و هدایت نشدن، احتمال ضعیف هم بدن، یک گوشه از گوشه های دنیا یه حقی هست، یه فردی هست، یه مطالبی میگه، اینا حرکت میکنن. این انتخاب اینا انقدر قویه که محرک در درون اینا میشه، اینا رو را میندازه، از جا میکنه. فلزا گاهی مهاجرت میکنن، هجرت میکنن، میگردن دنیا رو میگرده، اینقدر این در و اون در میزنه تا اونی که باید پیدا بکنه پیدا بکنه، پیدا کرد زانو میزنه. در این که هر سه قسم وقتی به حق رسیدن زانو میزنن بحثی نیست، اما این که اولی باید حق بهش برسه تا زانو بزنه، دومی خودش پا میشه دنبال حق میره، ولی اگه احتمال حسابی بده، احتمالش ضعیف باشه، میگه ولش کن، حالا فعلا ما داریم زندگیمونو میکنیم، چیکار داریم درد سر بر خودمون درست کنیم. دسته سوم اصلا اینا آرام و قرار ندارن. البته توجه کنید ما اینو به زبان الکن داریم بیان میکنیم، نمیتونیم جور دیگه بیان کنیم، برای اینکه اجمالا شما توجه بکنید به این که مراتبی داره، اینجور نیست که همه یه دست، هر کی حسن انتخاب داره با اونی که دیگه ای که حسن انتخاب یه دست باشه یه جور باشن، نه یه جور نیستن، اجمالا داریم میگیم. و الا این فرقی که ما اینجا بیان کردیم گاهی ناشی از غیر حسن انتخاب هم هست، یعنی مربوط به مراتب کمی از انتخاب اولیه نیست، گاهی مربوط به این است که هنوز به بلوغ نرسیده. اگر کمتر میخواد به خاطر این است که هنوز اون رشد عقلی لازم رو نکرده، و الا اگه به اون رشد عقلی برسه خیلی میخواد، هنوز بیدار نشده، خوابه، هنوز غافله، هنوز بچه است. اینا همه چیز دیگه. فرض بکنید تو دوران مستیه، مست جوانیه، مست شهوته، مست چیه، اینا چیزایی که دخالت اینا رو نباید داد. اگر هیچ یکی از اینا نبود، بعد حالا ما اینو میتونیم یه معیار و میزان قرار بدیم با برای درجه بندی مراتب کمی انتخاب. سوال دیگری که اینجا مطرح است این است که حالا این انتخابی که ما کردیم و این انتخابی که داریم و بر حسب فرض این است که همه ما انشالله میخوایم به بهشت برسیم، نه فقط فطرت ما میخواد، خود ما هم چنین انتخاب کردیم، آیا تغییر هم میکنه؟ یعنی میشه یک کسی یه مقطعی از عمرش جهنم رو میخواسته، بعد از اون مقطع این بهشت رو بخواد، مثلا به اصطلاح میگن توبه کرد، توبه کنه، آیا سوء انتخاب توبه هم داره؟ اگر کسی حسن انتخاب داشت، میگن بعضیا تا وقتی به مرحله امتحان نرسیدن خوب آدمایی، اما همین که پای امتحان پیش میاد اینها بد میشن. آیا میتونیم بگیم که بد میشن یعنی نیتشون عوض میشه؟ نیت اینا عوض میشه، انتخابشون تغییر میکنه، میگه تا حالا من میخواستم برم بهش، حالا که دیدم یه خود فشار اومده و یه خود سخته و اینها، نه دیگه، حالا پشیمون شدم، حالا نمیخوام برم به بهش، حالا میخوام برم جهنم. از جهت این سوال مهمه، از جهتی هم مهم نیست. میخواد تغییر بکنه، میخواد تغییر نکنه، میخواد هر لحظه تغییر کنه. امروز میگی مثلا فرض کنی من خواهم برم بهش، فردا میگی میخواهم برم جهنم، باز فرض کنی میگی میخواهم برم بهش، پس اون فرض میگی میخواهم هم میگه تغییر کنه تا موقع مردن، تا شانست چی باشه. وقت مردن چون مثلا دنده بهش رفتن باشی یا تو دنده جهنم رفتن. اگه تو دنده جهنم رفتن بودی که صاف میبرنت تو جهنم، اگه تو دنده شانسیه یعنی شیر یا خط بعدم وقت تازه اگه اینجوری باشه جهنم رفتن یا بهش رفتنت میشه دست خدا نه دست خودت، خاطر این که چی بمیری دست خداست. اگر اون روزی باشه که شما روز خوش اخلاقیته و میگی میخوام برم بهشت، اون روز جونتو بگیره میری بهشت، پس دست خدا شد، پس دست خدا شد، زوری شد، زوری شد، جبری شد، اختیاری نشد. خب جواب معلوم شد، جواب این است که تغییر نمیکنه. هر کی هر انتخابی کرد همون. چرا تغییر نمیکنه؟ بله خب با اختیار، نه اختیار میگی در بین میره، با اختیارش خودش تغییر بده چه اشکال داره؟ اختیار معنی نداره اگه دست خودش نیست. میخواد امروز بره بهش، فردا میخواد بره جهنم، چی میگی؟ انتخاب اولیه‌اش رو میخواد عوض کنه، انتخاب اولیه‌اش رو میخواد، هدف آخر رو اول تعیین کرد، حالا هدف آخر رو میخواد تغییر بده. با رحمانیت خدا جور در نمیاد. اما اگر گفتیم که ما یه جوری میکنیم که جور در بیاد، با عدل خدا جور در نمیاد، ولی یه کاری میکنیم جور در بیاد. مثلا میگیم که خدا وقتی جانشو میگیره که دیگه انتخابش عوض نمیشه، یعنی از اول زندگیش تا موقع مردن هی میگه بهش جهنم، بهش جهنم، بهش جهنم، میرسه به جایی دیگه بهش جهنم نخواهد گفت، میگه جهنم و سلام. اونجا که رسید جونشو میگیره. اون کسی هم که بهشتی همینطور هی میگه بهش جهنم، بهش جهنم، ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم، رسید به اونجا که امنو دیگه لم یکفروا مثلا کافر نشدن دیگه، از اون به بعد اونجا جونشو میگیره. هر موقع جونشو گرفت میفهمی این آخرش بود، آخرین انتخابش بود. حالا با عدل خدا جور در میاد، و رحمتش هم جور در میاد. بله فلذا روایت داریم مؤمن رو خدا وقتی جونشو میگیره که راضی باشه، و رضایت جون مؤمنه میگیره، یعنی نشونش میده که کجا میخواد بره. وقتی نشونش میده خودش میگه جونمو بگیر. که گاهی شده کسانی مریض بودن، در حال موت بودن، و مثلا فرض کنید که مادرش متوسل شده و عجز و لابه کرده، گریه زاری کرده، و مثلا از امام زمان علیه السلام خواسته که این بچه ای من رو نجات بده، این نمیره، این مرده بوده، چون رفته بوده، تو مراحلی رو طی کرده بوده، اونجا دوباره بهش میگن نه تو حالا باید برگردی. اینقدر ناراحت میشه، اینقدر ناراحت، وقتی برمیگرده به خودش تعریف میکنه، میگه من داشتم میرفتم، نمیدونید کجا بود، نمیدونید چقدر خوب بود، چقدر عالی بود، داشت صفا میکردم، به من گفتن تو باید برگردی، حق نداری بود بری دوباره تو دنیا. گفتم نمیخوام برم. گفتن نه، مادرت مثلا فرض بکنید ما رو قسم داده به مادرمون و اینجور اونجور شرایط جوریست که نه هنوز تموم نشده عمر تو، باید برگردی به دنیا، 20 سال دیگه 30 سال دیگه دوباره برمی میای پیش ما. اینقدر ناراحت میشه که این میخواد برگرد. مؤمن رو نشونش میدن کجا میخواد بره. اینجور نیست که مخالف با رحمانیت باشه. مرگ برای مؤمن مثل بو کردن گله. نگاه نکن اینجا هی جون میکنه دست و پا میزنه. این مرکبشه، این الاغشه که داره جدا میشه، خودش داره از الاغش جدا میشه. حالا اینجور گفتن که آقای چیز نقل میکرد، مرحوم جعفری، شمنتج جعفری رضوان الله تعالی علیه که رفته بودم، گفتش که نجف که درس بخونم، اوائل طلبگی رفتم که گفتن که آقای چی؟ آقای طالقانی، آقای مرتضی طالقانی، مرتضی طالقانی، نه این آقای طالقانی چیز، ایشون درس میگه و درسش هم خوبه. گفت من رفتم که درس ایشون برسم، رفتم تو محلی که ایشون بود، دیدم کسی نیست، نشستم و دیدم ایشون نشسته و هیچ کی هم نی درسم نمیگه. به ایشون عرض کردم که آقا من اومدم خدمت شما که استفاده کنم، درس بگیرم، چه خدمتتون برسم. ایشون فرمود که همجوری که نشسته بود، فرمود که خودش رفته خرش مونده. دیگه هم هیچی نبود، از رفت تو عالم خودشو. دیگه من تا شدم و اومدم و فکر کردم چی میگه، ما پیش کی اومدی؟ بعد ایران باشده اومدی نجف؟ اینم به ما دریوری تحویل میده. میگه دوباره رفتم خدمتشون که بعدن یه روز دیگه فرداش که آها ما اومدیم خدمت شما درس بخونیم، توضیح دادم، قشنگ شرح دادم که میخوام چیکار کنم. باز ایشون گفت خودش رفته خرش مونده. حالا دفعه سوم هم شد یا نشد، خلاصه میگه روز بعد دیدم تشییع جنازه است. گفتم تشییع جنازه کی؟ گفتن آقای طالقانی. میگه اونجا یهو دوزاریم افتاد که عجب، این هی میگفت خودش رفته خرش مونده. ببینید شما حالا بحث خودشناسی اینا گفتیم، خودش و خرش و اینا رو هم تفکیک کردیم، یعنی خودتو خرتو، چون اونو که اینجا نیست که ما جدا کنم، اون شما تفکیک کردیم. حالا متوجهش چی گفته؟ اون موقع اون به اوائل طلبه یه چه میدونست این حرف چی؟ خودش و خرش و شاید مثلا اونجا تو مسجد بگو خر تو مسجد چیکار میکنه. میگه اون موقع من فهمیدم این که میگه خودش رفته خرش مونده یعنی چی، و میگه چنان این مطلب برای من جا افتاد و حساب خودم از خرم جدا شد. همونجا میگه جدا شد، چنان جدا شد که میگفت تا الان هنوز من احساس خستگی نکردم. چقدر کار میکرد، چقدر زحمت میکشید، چقدر تلاش میکرد، چقدر مطالعه میکرد، 100,000 بیت شعر عربی فقط حفظ. گفته بود تا الان، ایشون میفهمید، تا الان احساس خستگی نکرد. حساب خودش از مرکبش جدا شد. اولیاء خدا اینجوری یهو تأثیر میذارن. یه جمله میگه کارو تموم میکنه، یه عمر یک عالمی رو درست میکنه مثل مرحوم جعفری که از اولیاء خدا بود. خب حالا چرا انتخاب اولیه رو تغییر نمیده؟ آیا میتونیم بگیم که اختیار نداره؟ اختیارش داره، و اختیارش عوض کنه، تغییر بده. مگه نمیگیم اختیار داره؟ توبه چی میشه؟ اینم قوز بالا قوز. بله؟ عرض کردیم که میخوای اینو نگیم دیگه، بذاریم واسه جلسه آینده. بله؟ چرا کم میگیری فیلم که؟ بله حالا اینو میگیم بعد از بله فیلمشو سال دیگه برده. به شما عرض کنم که اون 10 دقیقه جا داره. اولا میخوای قبول کن خود قبول نکن فرق نمیکنه. به هر حال انسان اختیار داره و اختیارش میخواد تغییر کنه میخواد تغییر نکنه، ولی تغییر نمیکنه. چرا؟ به خاطر اینکه هیچ عاملی، دقت کنید در تعریف اختیار چی گفتید، هیچ عاملی در این انتخاب هدف اثر نداره. هیچ، هرچی موعظش کنی هرچی نصیحتش کنی تو اون اثر نداره. موعظه، نصیحت، تبلیغ، ارشاد، انذار، استغفار، اینا همه مال مرحله هدایته، مال بعده. کسی میخواد بره نمیدونه چجوری بره، کجا بره، غافل شده، ناسی شده، مست شده، بی توجه شده، حالا اینا هوشیارش میکنن، متوجهش میکنن، متذکرش میکنن، هدایتش میکنن، انتخابشو عوض کنن. دست خودش، هیچ عاملی جز انتخاب خودش مؤثر نیست. اگر اینطور شد، خودش باید عوض کنه. جور نیست بگی زمان میگذره، قبلا نمیدونست، حالا بعد فهمید، آه اشتباه کرده. اشتباه اونجا راه نداره، این اشتباه کرده مال مراحل بعدیه که حالا انتخابشو کرده، بعد حالا اشتباه کرد، هدف رو تعیین کرده، حالا اشتباهی گره. اینو بعدا پیغمبر میاد میگه، اولیاء خدا میاد میگن، بعد همینجور تذکر تنبه. بله فیلم تموم شده. بله هیچ عاملی جز اختیارش نقش نداره. آها، حالا میبینیم شما اینکه با اختیار خودش، اگه با اختیار خودش میخواست جهنم رو انتخاب کنه، شما اول انتخاب میکردی. اگه انتخاب نکرد، خوب دقت کنید، نکته ظریفه، خیلی ظریفه. هیچ عاملی هم غیر خودش نقش نداره. یادتون نره، هی دوباره باز نیارید تو ذهنتون که شاید پشیمون بشه، شاید توبه کنه، شاید چی تر. مفهوم اختیارم یادتون نره چی بود. انتخاب اولیه، انتخاب هدف، اول کار اینجوری، این آدم اینه، این آدم اینه، شخصیت این آدم به اختیارشه، انتخابش اینه، این آدم خوب انتخاب کرده، بکشیش خوبه، نکشیش خوبه، هر کار بلا سرش در بیاری میگه من خوب میخوام، بلا سرش در نیاری، نعمت بهش بدی میگه خوب میخوام، اثر نداره هیچی ها، فقط خودشه. حالا شما هستی و خودت، یه مراجعه به خودت کن، احتمال اینو میدی یه روزی انتخاب اولیت عوض بشه؟ میگه اگه منم عوض نمیشم، مگه دیگه من نباشم، مثلا بشم یکی دیگه، بشم شمر. اگه من بهشت انتخاب کردم، تغییرشم نخواهم داد. نه اینکه نمیتونم تغییر بدم، ها نمیگی، نه، میگه نخواهم داد، اختیار دارم و با اختیار خودم انتخاب کردم و این انتخابم هم درش علم و جهل و هیچ چی دخالت نداشته، فقط انتخاب خودم بوده، اختیارم بوده. من چنین موجودی هستم، چنین کسی هستم که انتخاب خوب دارم، جهشت انتخاب کردم. آسمون ببریم، زمین بیاریم، انتخاب من عوض نمیشه. فلذا از حالا نگرانی. اگه بهت میگفتم که قابل تغییره، از حالا دلت چوب میزد، نکنه فرد و پس فرد ما یه شرایطی بیش بیاد انتخابمون عوض بشه. چرا نگران میشدی؟ به خاطر اینکه کسی که انتخابش رو تعیین کرد نگرانه که تغییرش بده. یعنی اون جهنمی هم همینه ها، اونم که جهنم رو انتخاب کرده، اونم نگران نکنه یه روزی گرایشو به این آخونده و به این نمیدونم مسجد اینا پیدا بکنه، نکنه یه روزی. دین هیچ وقت تغییر نمیده، نمیده، خودش نمیده، نمیخواد که تغییر بده، انتخابشو کرد. عاملی هم که در خارج نیست که درش مؤثر باشه. فکر کنید معنا پیدا میکنه، چون همینجوری اومده تو ذهنتون زود پرسیدید انما یا کلمتون هو قائل هم همینجوری یه های گفتید، ولی فکر کنی روش متوجه میشه. بعد همینجوری بگید، البته چون این تذکرهایی که شما میدید محصره در این که ما مطلب بگیم که چیزی فروگذار نشه و جا نمونه. اما پس توبه چیه؟ اگه اینجوری باشه پس توبه برای چی بکنن؟ توبه از این نیست که حسن انتخابتو عوض کن، سوء انتخابتو عوض کن. اون توبه بردار نیست، توبه بردار. فلزا خدا آیا توبه پذیر هست یا نیست؟ ان الله یغفر الذنوب جميعا، همه گناهانو میبخشه. اگه قرار باشه سوء انتخاب گناه باشه باید اینم ببخشه، ولی این گناه نیست. گناه به دنبال سوء انتخاب میاد. گاهی هم حسن انتخاب داری گناه میکنی، سوء انتخاب گناه نیست. این همونی که در قرآن داریم خدا نمیبخشه، همونیست که گناهیست که بالاتر از این گناه دیگه چی نیست که خدا نمیبخشه، شرکه. ازش تعبیر به شرک میشه که اصل کار خرابه، ریشه خرابه، این خدا دیگه نمیبخشه، این قابل، ولی گناه رو میبخشه. از این داخله در گناه، یه چیزی بالاتر از گناهه، یه چیزی بالاتر از گناه. گناه ان الله یغفر الذنوب جميعا. خب گناه چیه؟ گناه اینه شما نمیدونستی یه کاری زشته، مرتکب شدی، بعد فهمیدی، پشیمون میشی، توبه میکنی، نادم میشی، نادم ندامت یعنی پشیمون. دیگه چرا ما این کارو کردیم؟ چرا این گناه مرتکب شدیم؟ چقدر من باید نفهم باشم که از این کارا کنم؟ حالا فهمیدم دیگه نمیکنم. معناش این نیست که نه خیر، من که حسن انتخاب داشتم از اول، نیتم خوب بوده، حالا نفهمیدم حالا تا آخر عمرم هم همین کارا رو میکنم و نیتم هم که خوبه. گناه یعنی اون کار خلافی که شما میکنی نمیفهمیدی، کار خلاف میکردی نمیتونستی، نه اینکه نمیدونستی، نمیتونستی نکنی. حالا رفت توی مراحل قرار گرفتی، توانایی پیدا کردی، ارادت قوی شده. اونی که معتاده نمیتونه ترک اعتیاد کنه، ارادش ضعیف شده. اما غیر از اینیست که نمیخواد، میخواد ترک اعتیاد کنه ولی نمیتونه. حالا اگر بخوای بگی که تطبیق بدیم رو فرد معتاد که اونی که واقعا میخواد کیه؟ حسن انتخاب داره که میخواد ترک کنه اما نمیشه. درجه اعلاش میگیم اونه که به هر قیمتی که شده حاضر به ترک باشه. اگر فهمید که رضای خدا در اینه که او ترک کنه ولو با مردن، بگه حاضرم بمیرم و دیگه من مبتلای به این اعتیاد، به این گناه، به این مرض، به این خلاف، به این ذنب نباشم، حاضرم. اگر اینجوری باشه این حسن انتخاب داره. اما خب خدای همچین چیزی نخواسته، فعلا تکلیف نکرده که به هر قیمتی که شده تو گناهو ترک کن. میگه حساب کن، حساب کتاب کن، ببین اگه بخوای این گناهو ترک کنی چقدر آسیب میبینی، چقدر آسیب میبینی. اون آسیب کمتره یا آسیبی که از ناحیه این گناه بهت وارد میشه؟ اگر آسیب اون کمتره، ترکش کمتره، خب ترکش کن. اما اگه آسیب ترکش بیشتر از انجامشه، فعلا ادامه بده، ولی گناه داری میکنی ها، در صدد باش، دنبالش باش که اینو ترکش بکنی، دنبال راه چاره باش، دنبال این باش که آسیب ترکش رو هی کم کنی، هی کم کنی، شرایط رو مهیا کنی که موقعیت که مناسب شد وقت ترک کنی و کنار بذاری. بله. بنابراین صرف این که شما نیت داری که این گناه رو نکنی، این توبه نیست. مرتب داری هر روز این کار انجام میدی، هر روزم ناراحتی از انجامش که چرا من اینجوری میکنم؟ به این آدم میگن توبه طائب، میگن توبه کار، با اینکه حسن انتخابم داره ها. هر وقتی ناراحته داره گناه میکنه، از انجام این گناه هم ناراحته، این حسن انتخاب داره، ولی در این حال طائب نیست. وقتی میگیم تائب که ترک کنه، ترک کنه، فرضا تا وقتی هم داره مرتکب میشه عوارض سوء اون گناه رو اعصاب و روان و جسم و هر کجاش که داره پس اینجوری میگه من که نیتم خوب بود، پس چرا باید مثلا مبتلای به این عوارض و عواقب و مسائلش بشم؟ نمیشه، تا توبه نکرده اون عوارضش هم برطرف نمیشه. پس توبه این نیست که نیتش خوب بشه، حسن انتخاب پیدا بکنه، نه، حسن انتخاب داره، در این حال داره گناه میکنه و این مرتکب معصیته و این تائب نیست. تائب اون کسیست که ترک کنه این گناه، و اگر قابل نیاز به جبران داره جبران کنه. مال کسی خورده، حالا این به بعد دیگه بگه نمیخورم، کافی نیست، و جبران کنه، بره رضایت او رو به دست بیاره. اینو میگیم توبه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.